نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در باب استصحاب معتبر است که هم یقین بالفعل باشد و هم شک. شک و یقین تقدیری محقق موضوع استصحاب نیست. بر اساس این بیان فرع فقهی را در اینجا مطرح کردن و اون این است که اگر کسی محدث بشود بعد از اون حالت غفلت براش پیدا بشود و این شخص وارد نماز بشه، بعد از نماز متوجه بشود که این محدث بوده است، صاحب کفایی حکم می فرمایند به این که این صلات صحیح است. و استصحاب نه قبل از ورود در صلات لکونی غافلا جاری است و نه در حین صلات، فلذا استصحاب حدث در اینجا جاری نیست، چون اثبات حدث به وسیله استصحاب بالاتر از این نیست که این شخص اگر متوجه می شد علم به حدث داشت. پس در اینجا چون استصحاب که قوامش به یقین موجود بالفعل است و شک موجود بالفعل، و چون فعلیت ندارد یقین و شکل کونیه غافلن، حکم به صحت صلات او می شود. پس استصحاب حدث نداریم، کما اینکه واضح است علم به حدث هم وجود ندارد. انما الکلام در این است که حکم به صحت استناد به چه چیزی پیدا می کند. تمسک کرده از صاحب کفایه به قاعده فراق که اگر کسی عملی را انجام بدهد و اون عمل تمام بشود، بعد از عمل اگر شکی پیدا بشود، این شک مخل به اون عمل نیست. خب حالا باید دید که قاعده فراق جاریست در ما نحنفی یا نه. صاحب کفایه تفصیلی در مقام قائل نیست نسبت به جریان قاعده و قائل است به این که قاعده فراق در اینجا جاریست مطلقا. مرحوم محقق اصفهانی بر این فرمایش ایشان ایراد دارند و می فرمایند در باب قاعده فراق دو مبنا وجود دارد. یک مبنا مبنای طریقیت و ظهور نوعی نظیر امارات، مبنای دوم این است که قاعده فراق میانند اصول عملیه است که تعبدن حکم به صحت می شود در مواردی که جای جریان قاعده فراق است. بر اساس این دو مبنا حکم در محل بحث ما و فرع مذکور تفاوت دارد. اگر مبنای طریقیت را کسی قائل باشد که در عبارت صاحب کفایه هم اگر نگوییم ظهور در این دارد، لااقل اشاره به این شده است که در باب قاعده بنابر مسلک کسانی که قائل به طریقیتن این چنین میگویند که شخص مکلف در حینی که عمل را اتیان میکند اجمع هست از اون موقعی که از عمل فارغ شده باشد. واضح است کسی نسبت به صلات موقعی که میخواد وارد صلات بشود، نسبت به قبله، نسبت به طهارت، نسبت به ساتر و غیر ذلک، حواسش به تعبیر فارسی ای که جمع‌تر است از اون کسی که نماز تمام شده است. لذا حین ورود تمام توجهش بر این است که شروطی که در باب صلات لازم است وجود داشته باشد. پس بنابراین این مبنا که مبنای طریقیت است، این موجب شده است که حکم به صحت صلات بکنیم. این وجه از نظر مرحوم شیخ این مبنا در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون اجمع بودن فرع بر التفات است. تا شخص التفات نداشته باشد دیگه معنا ندارد که بگیم آقا حواسش خیلی جمع است یا کم جمع است یا معمولی و عادی است. این عنوان اجمع بودن در چنین فرضی اصلا صحیح نیست، چون این شخص محدث شده، بعد از حدث غافل است و غفلت مقابل با التفات است. غفلت در مقابل التفات است. وقتی این چنین شد، این دیگه اذکر بودن، اجمع بودن، اینها دیگه اصلا در حق او معنا ندارد. و چگونه میتوانیم حکم به صحت این صلات بکنیم با اینکه مورد جریان قاعده نخواهد بود؟ پس بنابر این مبنا قاعده فراق جاری نیست. اگر قاعده فراق جاری نبود، ما باید ببینیم طریق آخری وجود دارد برای حکم به صحت این صلات یا طریق آخری نیست. و چون این شخص علم به حدث بعد از عمل پیدا کرده است، علم به حدث پیدا کرده است، نه از باب استصحاب، بلکه از باب این که یقین پیدا کرده است به این که محدثاً نماز را انجام داده است. حالا اینجا باید ببینیم که طهارت، یعنی تفصیل باید بدیم که آیا طهارت، طهارت این حدث، حدث اصغر بوده است یا حدث اکبر، یا این که نه، اینجا بحث حدث نیست تا نجاسات خبثیه باشد. در باب نجاسات خبثیه دلیل خاص داریم برای اینکه شخص غافل باشد و وارد بشود نماز اشکالی ندارد، اما در حدث دلیل داریم برای اینکه خیر، اشتراط حدث شرط در حال ذکر نیست، بلکه شرط واقعی است. پس اگر بعدن هم کشف خلاف بشود، باید صلات را اعاده کند. اگر چون دست ما از قاعده فراق بنابر این مبنا کوتاه است، مبنای دوم، پس در نتیجه این نماز محکوم به بطلان است نه به صحت. داخل وقت باید اعاده کند و خارج از وقت باید قضا کند. و اما اگر خیر، ما قاعده فراق را مانند استصحاب از اصول عملیه دانستیم، یعنی قاعده است که ما متعبد می شویم به مفاد این قاعده، نه اینکه جنبه طریقیت داشته باشد و بخواد این قاعده واقع را به ما ارائه کند. ارائه واقع در فرض به هر حال التفات است، که همون جور که عرض کردیم. خب اما اگر ما قاعده فراق را جزء اصول عملیه بدانیم، که اگر اون چه که در این به اصطلاح قاعده دخیل هست و لازم است که وجود داشته باشد موجود بود، حکم می شود به مفاد قاعده، ولو اینکه به حسب واقع امر آخری باشد. مواردی که شما اصل عملی جاری می کنید این چنین نیست که طریق علل واقع باشد، که اگه بعدن کشف خلاف شد به شما متوجه شدی باید، مثلا فرض کن به براءت در بعضی از موارد در باب شک در اصل تکلیف رجوع کردید با وجود شرایطش، بعد از جریان اجراء اصل براءت بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد که حکم برای شما واضح شد، تکلیف معین شد، قبلا شک در اصل تکلیف داشتید ولی بعد از یک سال یا دو سال فهمیدید که نه، تکلیف چیزی دیگری بوده است و به تکلیف رسیدید، میتونید اعمالی را که بر اساس اصل براءت ترک کرده اید و اون چرا که فرض کنیم واجب بوده است و شما ترک کردین، تمسکن بالبرائه، باید اگر قابل قضا هست باید قضا کرد. خیر، چرا؟ چون میگیم اصل تعبدی است، ما به اصل عمل کردیم، جنبه طریقیت ندارد که بگیم حالا اگر به واقع نرسیدیم محکوم به حکم اصل است و اگر رسیدیم و برخلاف بود باید جبران کنیم. بحث جبران دیگه نمیاد در اینجا. اگر ما قاعده فراغ را مانند اصل براءت، مانند استصحاب و غیر ذالک از اصول عملیه دانستیم، خب قهرن قوام این اصل عملی به این است که شک بعد العمل پیدا بشود. شک بعد العمل، خب این شخص محدث شد، بعد غافل شد از وضع خودش نسبت به حدث و رافع حدث، غفلتن صلات را انجام داد، بعد از نماز شک در این کرد که آیا حدثش باقی موند یا رافع حدث که طهارت است را تحصیل کرد، شک در این کرد. اگر یقین به این پیدا بکند که حدث بوده و رافعی نیامده، از کدی محکوم به بطلان است ولو بعد العمل، و چون دیگه شک نیست. بعد العمل، دقت کنیم خصوصیات را، بعد از عمل یقین به حدث پیدا کرد که این آقا محدث بوده و تحصیل طهارت هم نکرده است، اینجا را صاحب کفایه نمیگوید ها. اگر محدث بوده است غافل شد، بعد از عمل شک در این کرد که آیا تحصیل طهارت کرد یا نکرد، پس با اینکه حدث چی متیقن بود برای او. در اینجا اگر ما قاعده فراغ را اصل عملی و اصل تعبدی بدانیم، جنبه طریقیت براش قائل نباشیم، میگوییم به اصطلاح مورد جریان این اصل کجاست؟ شک بعد العمل، و اینجا شک بعد العمل وجود دارد. پس به قاعده فراغ تمسک کن و بگوی که چون این شخص از عمل فارغ شده است، شک بعد از عمل محلی از اعراب ندارد و این خللی در عملی که مشروط به طهارت بوده است نمیرساند. لذا ملاک در جریان قاعده بنا بر اینکه از اصول عملیه باشد، صرف حدوث شک است بعد از عمل، و اینجا هم این چنینه، محدث شده است بعد غافل شده است، عمل را انجام داده، بعد از انجام عمل شک در این است که آیا تحصیل طهارت کرد که حدث قطعا از بین رفته باشد، یا تحصیل طهارت نکرد و عمل از بین نرفته است. پس اگر این شد، اینجا قاعده جاری است. چرا؟ چون اون چه که موضوع قاعده فراغ است در محل بحث ما، حسب الفرض که ما مفروض بحثمان هم همینه که بعد از عمل شک پیدا کند در اینکه آیا اون حدث باقی موند رافع نیامده است، یا باقی نماند که رافع آمده است، شک که در این شده است. خب رکن اساسی و موضوع اساسی قاعده هم همینه و این موجود است، پس محکوم است به طهارت. پس این که صاحب کفایه به طور مطلق تمسک به قاعده فراغ کرده است و حکم به طهارت، به صحت اون صلات نموده است، قابل قبول نیست، مگر توجیه کنیم فرمایش صاحب کفایه را که بگیم ایشان حسب مبنای خودش این حکم رایان کرده است. بله، بر اساس مبنای خودش، چون قائل به این است که قاعده فراغ را از اصول میداند، اگر مبناً ایشان از اصول بداند اشکالی بر صاحب کفایه نیست، چون حسب مبنای خودش دارد حکم به صحت میکند، نه علا جمیع المبانی. این حاصل این فرمایش. و اما فرع دیگر، پس فرع مذکور چی شد آقا؟ احدث اولاً ثم غفل ثم صلا، بعد از صلات کی آقا؟ شک، شک است بعد از صلات. ولی اگر نه، قبل از صلات اولا احدث قطعا، بعد التفات براش پیدا شد، نه اینکه بعد از حدوث حدث غفلت بیاد. قبل از اینکه وارد صلات بشود دو حالت نفسانی دارد، اولا محدث شد که مسلم اون کار نداریم، بعد از اون ملتفت شد. تفاوتش با فرع قبلی اینه، اونجا بعد از محدث شدن غفله، یه حال التفات نیست، نه اینجا این است که ابتداعاً التفات پیدا کرد، یعنی نظر کرد به این که بله این آقا الان محدثه، التفات پیدا کرد یعنی متوجه شد به حدث، التفات به حدث پیدا کرد، بعد غافل شد. پس اولاً احدثه ثم التفته، بعد از التفات حالا که باید بره دنبال چاره که اگر به اصطلاح التفات به این پیدا کرده است که محدث است باید بره تحصیل طهارت کند بعد وارد صلات بشود، ولی خواست بره تحصیل طهارت بکنه غافل شد و وارد صلات شد. لذا حالا اینجا صاحب کفایه میکرد بعد از التفات حالت شک براش پیدا شد، چون بعد از التفات دو جوره، التفات که پیدا کرد تارتن اینه که یقین دارد حدث دارد محدثه، بعد از این یقین وظیفش این بود که بره تحصیل طهارت بکنه و نکرد و وارد صلات شد. این التفات فایده ندارد، اینجا وارد شد صلات، بنابر مبنای اول صلاتش باطل، بنابر مبنای دوم بازم صلاتش چی آقا؟ صحیح. لذا دقت کنین این فراز شاد صاحب کفایه ذکر نکرده، بعد از التفات باز خود این التفات هم دو جوره، این که توجه کرد به وضع خودش متوجه شد که محدثه یقیناً، پس بعد الالتفات هم باز یقین به محدث بودن پیدا کرد، بعد غفل ثم صلا ثم شک، اینجا بنابر مبنای اول در قاعده فراق صلات باطل باید اعاده یا قضا کند، ولی بنابر مبنای دوم باز مثل صورت اولا صلاتش صحیحه به حکم قاعده بناءً علی انها من الاصول. ولی اگر آمد و این صورت دوم التفات است، این شخص احدثه محدث بود، فرض کنین فاصله زمانی قد قائل بشین تا اینکه صورتش در خارج تقریبا عینیت پیدا کنه، صبح محدث بود یقین دارد به حدث در صبح، اول صبح 3-4 ساعت که گذشت ملتفت شد میخواد نماز بخونه، حالا یا مثلا فرض کن 3 ساعت قبل از صلات ظهر این محدث بود یقینا، بعد قبل از اینکه وارد صلات بشود نیم ساعت قبلش اینا میگه خب من ببینم الان طهارت دارم ندارم که موقع وقت به هر حال با طهارت باشم که اول وقت نماز بخونم. خب این شخص التفات پیدا کرد، ولی بعد از التفات یعنی موقعی که متوجه شد به وضع خودش شک میکنه که آیا بعد از اون که محدث شد تحصیل طهارت کرد یا نکرد. پس بنابراین حالت فعلیه او بعد از یقین به حدث شک در تحصیل طهارت است، شک کرد که آیا طهارت با این حدث باقی موند یا رفت شد، در این شک کرد. بعد از آن این حالت شک، حالت شک ها بعد از این که متوجه شد، چون شک هم فرع التفات است، شخص ملتفت است که تارتن یقین دارد و اخرى ظن ثالثتن وهم و رابعتن شک به معنای اخص براش پیدا می شود. پس شک هم از فروع در از شؤون در حقیقت التفات است، در حال التفات است که یکی از این حالات پیدا می شود. خب پس اولا احدث یقیناً ثم التفت یقیناً، بعد از التفات چون قدی فاصله بود شک کرد که آیا حدث باقی است یا مرفوع، بعد از اون غافل شد. حالا که خواست به وظیفه شاک عمل بکند، به وظیفه شاک عمل بکند که باید استصحاب چی بکند؟ استصحاب، چون شک فعلیت دارد، استصحاب بقای حدث دارد در اینجا، وارد صلاح غافل، چون غافل شد به وظیفه خودش عمل نکرد، به وظیفه فعلیه خودش که به حکم استصحاب باید تحصیل طهارت کند، ولی به وظیفه عمل نکرد. چرا؟ چون صار غافلن، غافل شد، بعد که غافل شد وارد صلات شد، نماز رو خواند. این در افرادی که غالبا تحصیل طهارت میکنن پیش میاد که سعی دارن که دائما با طهارت باشن، برای این اشخاص پیش میاد این قضیه. خب این آقا وارد صلات شد، نماز رو خواند، بعد از نماز ملتفت شد به این که این آقا غافل شد و وارد صلات شد، به وظیفه خودش عمل نکرد. اینجا میفرماید صاحب کفایه که این صلات باطله، چرا باطل است؟ برای خاطر اینکه ارکان استصحاب وجود داشته. اون موقع که یقینا حدث صادر شد، پس رکن اول که یقین به شیء است برای او پیدا شد. بعد شک در بقا، خب بعد از حالت بعدی او عبارت بود از شک در این که رفت شد اون حدث یا باقی موند، یا حالت ثانیه او. بعد غفلت پیدا شد، اون غفلت تأثیری در اینجا ندارد و قاعده فراغ هم در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب مقدم است بر این قاعده، به حکم استصحاب که شکم فعلیت پیدا کرد و شک فعلی ما لازم داشتیم، که ما اینکه یقین بالفعل لازم داشتیم، هم یقین بالفعل برای این آقا بود، هم شک بالفعل برای آنم ما، شک بالفعل برای او پیدا شد به خاطر التفاتی که داشت. خب پس شک بالفعل هم داشته است، یقین قطعی فعلی هم داشته است. پس بنابراین ارکان استصحاب جاری در این مقام چی بود؟ عدم بقاء کونه محدثاً، بقاء حدث در اینجا به حکم استصحاب است. پس این آقا به حکم استصحاب محدثاً وارد صلات شده است و فرض بر این است که به اصطلاح حدث به مخل به صلات است و موجب بطلان صلات می شود، ولو اینکه در حین صلات نداند محدث بوده است. چرا؟ اینکه طهارت از حدث شرط واقعی است، نه شرط ذکری. طهارت از حدث شرط واقعی است. پس بنابراین اینجا جای تمسک به قاعده فراغ نیست، ولو اینکه بعد از صلات بازم شک، وقتی توجه کرد باز شک دارد، بعد از صلات هم شک دارد در این که آیا حدث باقی موند یا برطرف شد، چون حالت التفات بعد از صلات هم مثل همون التفات قبل از صلاتش هست، هیچ طرف از دو طرف برای او یقینی نشد. باز که توجه کرد میگه ها نمیدانم اون حدث برطرف شد یا اینکه به وسیله طهارت یا اینکه باقی موند و این آقا تحصیل طهارت نکرده است. پس این شک بعدی میزان نیست، شک قبل از ورود در صلات میزان هست، اون مقدم است و اون شک موجب این میشود که استصحاب فعلیت پیدا کند و استصحاب جاری است. استصحاب جاری است، نه اینکه این آقا باید جاری کند. وظیفه او به حکم استصحاب این است که این آقا محدث است و واجب است تحصیل طهارت کند ولی نکرده است، پس صلات او محکوم است به صلاتی که محدثاً بوده است واقعاً، محدثاً بود است واقعاً، و نتیجتاً این صلات بلا طهارت است و باطل. و معیارم چون در جریان استصحاب عرض کردیم شک فعلی است که ما که یقین فعلی است و این چون موجود هست، پس بنابراین صلات او باطل می شود. پس شک فعلی هر جا قبل از صلات نداشتیم، مثل صورت اولا، صلات او صحیح هست. و اگر شک فعلی داشتیم مثل صورت دوم، که عرض کردم عبارت صاحب که اینجا با صور به حسب واقع دو صورت بشود، چون بعد از التفات یک مرتبه یقین به اون حدث است، یه وقت شک که در حدث میشود. در صورت یقین به حدث بلا تردید باید به اصطلاح صلاتش را اعاده کند یا قضا کند، ولی در صورت شک است که توهم این شده است که اینجا مثل صورت اولا صلاتش درست باشد، غافل از این که اگر شک فعلی پیدا شد دیگه نوبت به جریان قاعده شک فعلی قبل از صلات پیدا شد، نوبت به جریان قاعده تا فراق نخواهد بود. بر این فرمایش صاحب کفایه اشکالی کرده اند و این اشکال باید طرح بشود، بعد ببینیم این اشکال صحیح یا نه. اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه طرح میکنند، ولی خودشان از این اشکال جواب میدن، میفرماین امکان اشکال بر صاحب کفایه وجود دارد. اساس این اشکال از کجاست؟ این اشکال مبنی بر اون دو وجهی است که دیروز عرض کردیم در اشتراط شک به فعلی بودن، وجه فعلی دخالت فعلیت در شک ذکر شد. گفتیم چرا شک فعلی باید در باب استصحاب باشد. دلیل بر این که این شک باید فعلیت داشته باشد چیست؟ دو تا دلیل ذکر شد. بر اساس اون دو وجه مذکور در دیروز این اشکال را مطرح کردند. خوب دقت داشته باشین. وجه اول از اون دو وجهی که دیروز ذکر کردیم که فعلیت شک معتبر است به خاطر چی بود؟ به خاطر نه دلالت لفظ بر فعلیت، کلمه شک وضع نشده است برای شک بالفعل یعنی شک موجود، چون در مقام وضع الفاظ برای معانی چه وجود ذهنی چه وجود خارجی در مقام وضع مورد توجه نیست، یعنی وجود اساسا در باب وضع الفاظ دخالت ندارد، بلکه در باب وضع الفاظ فقط معنا، ذات معنا با قطع نظر از این که وجود پیدا کرده باشد یا نه، ذات معنا منظور هست، منتقلون الیه معناست، لفظ وسیله انتقال است برای کسی که این عارف به معنای لفظ باشد از شنیدن اون لفظ منتقل به معنا بشود. این چیزی بود که منشأ این که دخالت دارد ظهور کلمه شک است، چون این کلمه شک و سایر الفاظی که شما میشنوین بحث نه به حسب وضع، تفاوتش عرض کردیم دیروز، به حسب ظهور که این کلمه ظهور دارد عقلا در این که باید نسبت به این معنا فعلیت پیدا کرده باشد، فعلیت از ناحیه ظهور هست. خب اگر ظهور دارد کلمه شک در شک فعلی، فرق نمی کند که فعلیت به نسبه به حدوث باشد یا به نسبه به بقا، یعنی فعلی باشد حدوثاً و فعلی باشد بقاءاً. چرا؟ چون شک فعلی و فعلیت یا حیثیت تقییدیه شک است یا حیثیت تعلیلیه شک. اگر حیثیت تقییدیه باشد نسبت به حکم استصحابی، یعنی حکم استصحابی که حکم به ابقاء ماکان هست، این در صورتی است که این قید وجود داشته باشد. اگر حیثیت تقییدیه شد هر جا شما بخواید استصحاب بکنید باید این قید باشد، اختصاص ندارد به خصوص اون جایی که یک لحظه مثلا این قید پیدا شد بعد مرتفع شد، فایده ندارد حکم استصحابی یا سایر احکام. کلن حیثیات تقییدیه معناش اینه که اگر حکم مقید به قیدی شد و اون قید به عنوان حیثیت تقییدیه باشد نه تعلیلیه، مادامی که قید هست اون حکم است. حالا اگر حدوث پیدا کرد ولی بقاءً نبود اون قید، دیگه حکم نخواهد بود، حکم وجود او دائم نظیر شرط است، دائر است، المشروط و ینتفی به انتفاع شرطه، ولو اینکه شرط آنما وجود پیدا کرده باشد، اگه شرط حدوث پیدا کرد حکمم حدوثاً هست، دیگه بقا ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه قیدش وجود ندارد. پس اگر حیثیت تقییدیه باشد این مسئله اشتراط حکم استصحابی به شک فعلی، یعنی شک فعلی به عنوان قید باشد برای حکم به ابقا، اگر به عنوان قید شد مادامی که این قید وجود دارد حکم استصحابی هم موجود است، به نظیر این که شرط هرگاه باشد مشروط است. اگر این قید حادث شد ولی دیگه باقی نماند، حکم استصحابی هم قهرن باقی نخواهد ماند. پس اگر حیثیت تقییدیه حکم استصحابی باشد در مانحنفی، شخص اولا محدث شد بعد التفات پیدا کرد، اون گاه چی شد آقا؟ غافل. خب قهرن شک فعلی بقا پیدا نکرد به خاطر غفلت. تطبیق مطلب دارم به محل بحث میدم. اولا محدث شد یقین، بعد شک التفات پیدا کرد و صورت یقینه به بقا نیست، صورت دوم مربوط به بحث اینه، چون بعد از التفات عرض کردن دو فرض دارد، تارتن وقتی توجه باز پیدا کرد یقین دارد که حدثش هست، و اخرى یا یقین دارد به اینکه حدث رفت. اون یکی هیچ کدوم از این دو صورت محل بحث نیست. بعد الالتفات شک که در این شد که حدث باقی موند یا رفت شد. خب در این فرض شک فعلی پیدا شد، حادثه حدوثن، چون بعد از این غفلت آمد پس شک فعلی باقی نموند. اگر ما حیثیت تقییدی بدانیم فعلیت شک را، در ظرفی که به اصطلاح این آقا التفات پیدا کرد و شک برای او توجه کرد، دید که شک دارد، خب اینجا شک هست، حکم استصحابی هست. اما بعد از آنی که غافل شد شک فعلی او از بین رفت. اگر شک فعلی او از که ما این که در صورت غفلت یقین فعلی او هم از بین رفت، اینم توجه داشته باشین، اختصاص ندارد. فرمایش مرحوماش فرد روی شک آوردن، خب این فعلیت را ما در یقین هم قائلیم. اینجا نه یقین فعلی دارد در بعد از غفلت، نه شک فعلی دارد، هیچ یک از دو رکن استصحاب نیست. و همون جوری که ما شک فعلی را به عنوان حیثیت تقییدیه برای حکم استصحابی میدانیم، یقین فعلی را هم حیثیت تقییدیه برای حکم استصحابی میدانیم. توجه کنین، حق بود که مرحوم شیخ این قسمت را هم میفرمودن، چون هر دوش این چنینه. علاوه زان واحد شک و یقین دخالت دارد در حکم استصحابی اگر حیثیت تقییدیه باشد. خب در نتیجه در اینجا چون غید وجود ندارد به خاطر عروض غفلت، قهرن این غید نیست، مقید به این غید که حکم استصحابی باشد میزن نخواهد بود. خب اگر حکم استصحابی نخواهد بود، ما نه استصحاب در جانب بقای حدث دیگه نداریم. اگه استصحاب میدان پیدا نکرد، نماز این آقا خواند، بعد از نماز تنها چون مانع از جریان قاعده فراق وجود استصحاب بود. استصحاب که نیست در اینجا، برای خاطر این قیدش نیست. اگر استصحاب جاری نشد، قاعده فراق بنابر مبنای اول جاری نیست، فایده ندارد، ولی بنابر مبنای دوم که از اصول باشد حکم به صحت صلات میکند در این فرع، که ما اینکه در فرع اولم حکم به صحت صلات میشد. این حاصل فرض اول است. اما مبنای دوم، یعنی نه مبنای، نه وجه دوم در دخالت فعلیت در شک این است که ما حیثیت تعلیلی بدانیم. ان شاء الله توضیحش فردا، ان شاء الله. حالا نخسته شدیم. اللهم صل علی محمد و آله.